شنبه 12 آذر ماه 1402 همزمان با روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. مکان: مرکز همایش‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، سالن اجلاس سران. معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور.
روز بخیر از پخش رادیو سلامت در خدمت شما هستیم شنوندگان گرامی. دوستان، ما همیشه سعیمون بر این بوده و هست که اخبار اتفاقات خوب رو برای شما مخاطبان عزیزمون بازگو کنیم. اخبار پیشرفت‌ها، موفقیت‌ها و هر آنچه که باعث شادی و امید بشه. یکی از خبرهای خوب هفته‌ای که گذشت برای ما رادیو سلامتی‌ها موفقیت همکار ارجمندمون سرکار خانم مرجان قندی بوده. ایشون در جشنواره تولیدات رسانه‌ای سما که مربوط به بسیج سازمان صدا و سیماست با برنامه خوب سپید جامگان آسمانی رتبه برتر گزارشگری رو کسب کردند. این موفقیت رو به سرکار خانم قندی، مدیران و همکاران شبکه سلامت و شما مخاطبان خوبمون که اعضای خانواده بزرگ رادیو سلامت هستید تبریک عرض میکنیم و برای ایشون و همه ی عزیزان تلاشگر آرزوی موفقیت های روزافزون داریم. اما همکاران بسیار ارجمندم آماده هستن تا از این لحظه به بعد مجله سالمندی رو به صورت زنده و مستقیم از رادیو سلامت تقدیم شما خوبان کنند.
بزرگان داماد گران، دختر عروس گران، شیشتن نتیجه دارن.
اون بچه اونا شاد باشه، ما هم شاد. بچه هم بتونن زندگیشون رو خوب بچرخونن، ما هم خوشیم.
عزت، احترام،
امنیت به زندگی.
آرزو خوین علی زیارت بری، یعنی آزا بام برم زیارت.
خدا قدر پدر مادرانتون، پدر بزرگا، مادر بزرگاتون رو داشته باشه.
مجله سالمندی.
الهی به امید تو، به نام پروردگار بی همتا. خانم ها، آقایان، سالمندان محترم سلام عرض میکنم خدمت شما و امیدوار هستم که حالتون خوب باشه. امروز در برنامه مجله سالمندی به بیماری های شبکیه میپردازیم. شبکیه به عنوان داخلی ترین لایه چشم نقش مهمی در بینایی داره و به هر دلیلی که این عضو آسیب ببینه، چه آسیب عملکردی باشه و چه عروق شبکیه آسیب ببینه، میتونه اختلالات جدی در بینایی افراد به وجود بیاره. امروز با حضور جناب دکتر پاشا انوری که ایشون چشم پزشک هستن و فوق تخصص شبکیه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، میخوایم درباره بیماری های شبکیه صحبت کنیم. از طریق 22 65 28 76 و 3102 شما هم میتونید پرسش های خودتون رو مطرح کنید. بخشی رو خانم قندی برای ما ارسال کردند. 3 دسامبر روزی هست که اولین پیوند قلب در دنیا انجام شده. فردا خانم قندی بخشی رو برامون آماده کردن، میتونید این بخش رو بشنوید. امروز هم طرح باور داریم، پاسخ طلایی و نکته امروز که خواهش میکنم که حتما برنامه مجله سالمندی رو با بخشی که تقدیمتون میکنیم بشنوید. آقای دکتر انوری سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو سلامت. خیلی خوشحالم از این که در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، تشریف آوردین. من فکر میکنم که مشکلات شبکه از جمله مشکلاتی هستن که در واقع ارتباط نزدیکی با افزایش سن دارن. خواهش میکنم که حتما به این موضوع در واقع اشاره بفرمایید و در ابتدا برای ما بفرمایید که به طور کلی اگر ما بخوایم در مورد عملکرد شبکه صحبت بکنیم که چه عملکردی در بینایی داره، اون رو به طور اجمالی برای ما بگید و بعد بریم سراغ این اختلالات.
خیلی ممنونم. در واقع چشم مثل یک دوربین خیلی پیشرفته است که تصاویر رو از محیط اطراف ما میگیره و از طریق عصب بینایی که مثل یک سیم انتهای چشم هست، اون رو به مغز منتقل میکنه تا در داخل مغز این تصاویر تفسیر بشن. حالا خود این دوربین پیشرفته خودش یک سری اجزایی داره که اگه من بخوام برخی از این اجزا رو نام ببرم، در جلوتر این قسمت قرنیه قرار داره که مثل یک شیشه خیلی شفاف هستش که ما از ورای اون میتونیم عنبیه که رنگ داره رو که تو برخی افراد آبی رنگ، تو برخی رنگ افراد قهوه‌ای رنگ هسته ببینیم. و بعدش ما عنبیه رو داریم که در داخل عنبیه که همون قسمت رنگدانه دار هستش مردمک وجود داره که شما حتما دقت کردید این مردمک اندازش در تاریکی و روشنایی عوض میشه و در واقع نقش ایجاد یک اتاق تاریک رو داره که تصاویر زمانی که بر روی شبکه میافتند خیلی نورانی نباشن. و بعد از در واقع مردمک ما عدسی یا لنز رو داریم که به همراه قرنیه وظیفه متمرکز کردن تصاویر رو بر روی شبکیه دارن. شبکیه یک پرده خیلی نازکی هست که اگر من بخوام بهتون بگم که ابعادش چقدر نازکه، شما اگر 1 میلیمتر رو در نظر بگیرید، حتی از 1 میلیمتر و نصف 1 میلیمتر هم کمتره. خلوش چقدر در ضخیم‌ترین جای خودش خلوش مثلا 400 یا 500 میکرون باشه و تشکیل شده از یک سری ساختارهای عروقی و یک سری ساختارهای عصبی که وظیفه اصلی که شبکه داره این هستش که تصاویر رو که در واقع از جنس نور هستند تبدیل به امواج الکتریکی میکنه و این امواج الکتریکی از طریق عصب بینایی به مغز منتقل میشه و اونجا تفسیر میشه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر. چقدر اختلالات شبکیه رو حالا نام ببریم و بعد راجبش مفصل صحبت کنیم با افزایش سن ارتباط داره؟
همونطور که خدمتتون عرض کردم در واقع دو جزء اصلی داره شبکیه، یک بخش عروقی داره و یک بخش عصبی. با توجه به اینکه با افزایش سن عروق دچار تسلب شرائین یا آتروسکلروز میشن، یکی از جاهایی که ممکنه درگیر بشه همین بحث شبکیه است. هر اختلال عروقی به خصوص عروق کوچک بحث ما هستش میتونه شبکیه رو درگیر بکنه. در واقع چشم پزشکا این امتیاز رو دارن که میتونن با استفاده از یک سری ابزارهای خاصی این مویرک ها و رگ های خیلی کوچیک رو معاینه کنن و اختلالاتش رو قبل از اینکه در جاهای دیگه از بدن مثلا در کلیه رخ بده و یا در مغز رخ بده تشخیص بدن. و چون با افزایش سن یک سری عوامل خطر مربوط به افزایش سن رو داریم مثل فشار خون، مثل بیماری قند، همه اینها در کنار هم دیگه میتونه به ساختار عروقی شبکیه آسیب بزنه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر. حالا سالمندان عزیز چون مخاطبین اصلی برنامه مجله سالمندی هستن، قطعا میخوان بدونن که قروارگری حالا چشم و هم به خصوص مشکلات شبکیه به چه شکل انجام میشه، از چه سنی مراجعه بکنن، در چه فواصل زمانی اتفاق باید بیفته. ما قربالگری به شکل روتین که نداریم، در واقع خود افراد هستن که باید مراجعه کنن.
از جهت فشار چشم توصیه میشه افراد بالاتر از 40 سال حداقل یک بار مراجعه چشم پزشکی داشته باشن. افرادی که سابقه خانوادگی فشار چشم بالا یا گلوکوم یا آب سیاه اینها عناوین مختلفش هست دارن، خب اونها ممکنه که حتی زودتر و به فواصل نزدیکتری معاینه بشن. و به صورت کلی هم افرادی که مبتلا به بیماری قند یا دیابت هستن، اونها هم یک سری قوانین خاصی برای قربالگریشون وجود داره. به عنوان مثال افرادی که دیابت نوع 2 رو دارن که بیشتر افراد سالمند بیشتر دچار این نوع دیابت یعنی غیر وابسته به انسولین هستن، اینها بایستی که بلافاصله پس از تشخیص یک معاینه اولیه و پایه براشون انجام بشه و بعد از اون هر سال و اگر همه چیز مناسب بود شاید هر 2 سال یک بار نیاز به معاینه هست.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم. پس یکی از بیماری های مهمی که میتونه در کارکرد شبکی اختلال ایجاد بکنه بیماری دیابت هست که فکر میکنم به عنوان رتینوپاتی دیابتی ازش صحبت میکنیم. بجز رتینوپاتی دیابتی در شبکی چه اختلالاتی به عنوان اختلالات مهم و جدی هم و حتما باید تشخیص داده بشن و درمان بشن؟
یک قسمت از شبکیه که قسمت مرکزی شبکیه است بهش ماکولا گفته میشه که قسمت مرکزی ماکولا هم بهش لکه زرد گفته میشه که دید مرکزی ما وابسته به همین عملکرد مناسب ماکولا و یا لکه زرد است. با افزایش سن در افرادی که زمینه این بیماری رو دارن ممکن هستش که ماکولا کم کم دچار اختلال بشه. در واقع یک جور کهنسالگی در داخل شبکه اتفاق بیفته. کالا یک سری عوامل خطر هم داره. به عنوان مثال افرادی که فشار خون دارن و افرادی که ژنتیک در واقع خاص این بیماری رو دارن ممکن هستش که کم کم دید مرکزیشون دچار اختلال بشه. کالا ممکنه این رو به صورت دیدن لکه های ثابت، سیاه ثابت در میدان دیدشون ببینن و یا اینکه به صورت کج و کله دیدن در واقع خطوط این رو متوجهش بشن که یکی از بیماری های خیلی شایع هستش و متاسفانه عامل نابینایی اصلی در افراد سالمند به خصوص در کشورهای پیشرفته است که تونستن تا حد زیادی جلوی مثلا بیماری دیابت رو بگیرن.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر انوری، اجازه بدین که ما بحث رو تا همینجا نگه داریم. من خدمت دوستان بگم که برنامه مجله سالمندی رو از رادیو سلامت میشنوید و موضوع صحبت ما هم امروز بیماری های شبکیه هست و میزبان جناب دکتر پاشا انوری هستیم. اگر شما سوالی دارید در مورد بیماری های شبکیه که آقای دکتر بعضی از اونها رو گفتن، مثل مشکلاتی که به دنبال دیابت در افراد دیابتی ایجاد میشه، دیابت نوع 2 تحت عنوان رتینوپاتی دیابتی که یک مشکل در واقع عروقی هست در شبکیه، یا در واقع مشکلی که در لکه زرد ایجاد میشه یا همون ماکولا، اون رو خواهش میکنم که سوالاتتون رو خواهش میکنم مطرح کنید. اگر مشکلاتی در این زمینه دارید، راه های ارتباطی ما شماره تلفن 2265-2876 هست. از طریق 3102 هم میتونید پرسش های خودتون رو با ما در میون بگذارید. ساعت 15:11 دقیقه است. بریم فاصله بگیریم و برگردیم. خیلی متشکرم که همچنان با مجله سالمندی رادیو سلامت همراه هستید. موضوع صحبت ما هم بیماری های شبکیه هست و جناب دکتر پاشا انوری، چشم پزشک فوق تخصص شبکیه، اینجا حضور دارن. آقای دکتر انوری، توصیه کردین که بعد از 40 سالگی افراد یک بار فشار کره چشم رو اندازه گیری کنن به خاطر بیماری گلوکوم یا آبسیا، و حالا بیشتر تاکیدتون بر اونها هست که سابقه خانوادگی وجود داره. آیا در واقع من خوندم که مکانیسم ایجاد آبسیا رو ما بگیم بعد بریم سراغ رتینوپاتی دیابتی یا در واقع آسیب های شبکیه به دنبال مشکلات عروقی که در نتیجه دیابت به وجود میاد؟
آب سیاه در واقع به این معنا هستش که فشار داخل کره چشم بالا میره. شما اگر چشم رو به صورت یک در واقع کره یا یک توپ در نظر بگیرید، این دارای یک فشاری هست. کالا به صورت معمول بین 10 تا 20 میلیمتر جیوه هست. علت ایجاد این فشار چشم که باید هم وجود داشته باشه این هست که در داخل چشم یک مایعی تولید میشه به اسم زلالیه. بله. بعضی قسمتی از چشم که اسمش زاویه هست این مایع خارج میشه. اگر یک عدم تعادلی بین اینها اتفاق بیفته، یعنی خروج مایع زلالیه از چشم دچار اختلال بشه که معمولا به علت تغییرات ساختاری هستش که در زاویه چشم اتفاق میفته، این مایعی که داخل چشم تولید میشه به همون اندازه از چشم خارج نمیشه و باعث بالا رفتن فشار کره چشم میشه که میتونه به عصب بینایی آسیب بزنه. در واقع مثل یک سینکی در نظر بگیرید که شما شیراب رو باز میکنید از یک جای خارج میشه. حالا اگر این سینک دچار اختلال باشه، دچار تنگی باشه، خب آب بیشتری ایجاد میشه و فشار چشم بالا میره.
و حالا ارتباطی که گلوکوم داره با شبکیه و مشکلات شبکیه رو بفهمید.
خود گلوکوم انواع خیلی مختلفی داره، یا آبسیو انواع مختلفی داره. میتونه به صورت موارد حاد باشه که موارد حادش افراد با درد شدید قرمزی و حتی سردرد مراجعه میکنن، ولی یک فرمی داره که بهش در واقع مزمن میگن که این فرم مزمن تا مراحل انتهایی متاسفانه علامتی نداره. یعنی فرد کم کم محیط بینایی و میدان بیناییش کمتر و کمتر میشه و اصطلاحا یک دید تونلی یا لوله تفنگی پیدا میکنه و اون موقع دیگه متاسفانه آسیب خیلی زیادی رخ داده. واسه همین ما خیلی توصیه میکنیم که اگر هم این بیماری هم رتینوپاتی دیابتی زود تشخیص داده بشه، کاملا میشه از ایجاد در واقع ناتوانی بینایی جلوگیری کرد.
بله. و اینکه باز برگردیم به در واقع رتینوپاتی دیابتی، آسیب که شبکه میتونه در افراد دیابتی ببینه، آیا مربوط به افراد همه افراد دیابتی هست یا اونهایی که قند خونشون کنترل شده است باید نگران این موضوع نباشن؟ اونها مراجعاتشون به چه شکل باید باشه؟
حتی در مواردی که قند خون خیلی خوب هم کنترل شده، بایسته که این ارزیابی های غربالگری رو انجام بدن. در واقع بیماری دیابت در یک شب و حتی یک سال بایسته اختلال شبکیه نمیشه. مشکل این هست که این افراد قند خونشون برای سالها، برای بیش از 4 سال، 5 سال و گاهی اوقات 10 سال بالا هست و شما خودتونم با بیماری‌های مزمن آشنا هستید. افراد خسته میشن، یعنی میگن که دیگه مثلا من 1 سال کنترل کردم، 2 سال کنترل کردم، ولی باید همیشه حواسشون باشه که با کنترل مناسب قند خون تا حد خیلی زیادی میشه جلوی عوارض رو گرفت. البته راجع به اختلال شبکه دیابتی ما چندین پیشگیری داریم. یه پیشگیری اولیه است که اصلا کاری کنیم افراد دچار بیماری قند خون نشن.
بله.
که این رو چجوری افراد میتونن انجام بدن؟ که این در واقع این اقداماتی که ما میگیم هرچی از سرمنشأ‌تر باشه خب قاعدتا تأثیرش بیشتر. افرادی که فاکتورهای خطر بیماری قند رو دارن، به عنوان مثال اگر سبک زندگی دارن که فعالیت خیلی زیادی ندارن، اگر اضافه وزن دارن، اگر تغذیه مناسب ندارن، خب اینا از همون مرحله اصلا دچار بیماری قند خون نشن، بعد این در واقع تغییرات رو توی سبک زندگی بدن. حالا از اون مرحله گذشت و افراد دچار بیماری قند خون شدن، یعنی قند خونشون از یک عددی معمولا قند ناشتا بالای 126 بالاتر شد، توی این مرحله مرحله پیشگیری ثانوی است. یه کاری بکنیم که این بیماری قند خون به شبکیه آسیب نزنه. آسیب قند خون به شبکیه هم کاملا مرحله‌ایه. از یک مرحله کاملا بدون علامت هست و بعد خوندیزی های پراکنده صورت میگیره و اینا همه زمان داره، یعنی چندین سال هر کدوم از این مراحل طول میکشه و بعد این خوندیزی ها بیشتر میشه، ممکنه رگ های اضافه تولید بشه و بعد منجر به پارگی شبکیه بشه. توی مرحله پیشگیری ثانویه قصد ما این هست که این مراحل رو خیلی زود تشخیص بدیم و درمان های لازم رو براش انجام بدیم. و یک پیشگیری ثانویه داریم که دیگه زمانی هست که فرد دچار بیم، مثلا به عنوان مثال دچار پارگی شبکیه ناشی از قند خون شده یا دچار ورم شبکیه شده، که این عوارض رو هم ما براش درمان داریم. ولی هدف اینه که ما نذاریم مثلا به این قسمت ها برسه. از همون ابتدای کار با استفاده از تغییراتی که انجام میدیم یا با استفاده از غربالگری های منظم جلوی ایجاد عوارض رو بگیریم.
بله، به خصوص که ویژگی بیماری دیابت اینه که میتونه حتی بدون علامت باشه در مراحل اولیه و بعضی از افراد وقتی که عوارض کاملا در اونها در واقع پایدار شده، اون وقت متوجه بیماری خودشون میشن. حالا افرادی که دیابتی هستن آقای دکتر، اونها باید در واقع آزمایشات دوره چشم خودشون رو به چه شکل انجام بدن؟
ابتدا یک آزمایش، یک معاینه چشم پزشکی پایه انجام میشه و بر اساس اینکه معاینه شد ما متوجه میشیم در چه مرحله‌ای قرار داره. ممکنه کاملا طبیعی باشه، ما بگیم 1 سال و یا 2 سال بعد بیاد، ممکنه در مراحل در واقع ایجاد رتینوپاتی دیابتی باشه که اون موقع ممکنه فواصل بین معاینات خیلی نزدیکتر بشه و یا حتی نیاز به مداخلاتی مثل لیزر و یا تزریق داخل در واقع چشم هم برشون صورت بگیره.
و اگه اشتباه نکنم فکر میکنم مهمترین علت نابینایی هم رتینوپاتی دیابتی هست. یعنی
بله، به خصوص در گروه سنی جوان، یعنی در افراد سن بالاتر هلوش 70-80 سال بس دیجنراسیون یا آسیب ماکولای ناشی از سن اونجا بحث اول هست، ولی در سنهای جوانتر متاسفانه بیماری دیابت هست که ما خیلی گاهی اوقات افراد رو میبینیم که اصلا با عوارض دیابت مراجعه میکنن، یعنی با خونریزی شبکیه و تاری دید مراجعه میکنن و بعد تازه ما متوجه میشیم که این فرد دیابت و بیماری قند داشته و این نشون میده که سالها برای 5 سال 10 سال متاسفانه حتی خبر نداشته که بیماری دیابت رو داشته. دیابت هم در واقع جز بیماری هایی است که غربالگری داره، یعنی مثلا توصیه میشه افراد بالای 40 سال حتما یک بار در واقع قند خونشون رو چک بکنن.
بله، و علائمش چه هست؟ حالا اگر بگیم که علامت دار باشه قبل از اینکه به حالا به قول معروف به جای خیلی باریک بکشه و احیانا شبکیه پاره بشه، قبل از اون افراد چه علامتهایی رو میتونن داشته باشن که نشون میده که به حال دیابت به شبکیه آسیب‌های رسونده؟
متاسفانه در مرحله اولیه هیچ گونه علامتی نداره. حتی زمانی که خونریزی‌های شبکیه خارج از مرکز بینایی هم رخ میده که موارد خفیف تا متوسط و حتی شدیدش هست، ممکنه که فرد هیچ گونه اختلال بینایی نداشته باشه، کاملا با دید 10/10 و میدان دید خیلی کامل مراجعه بکنه. ولی اگر از این مرحله شدیدتر بشه و یا گاهی در مرحله خفیفتر ممکنه که ورم شبکی اتفاق بیفته، بیماران معمولا با تاری دید مراجعه میکنن. احتمالا نمیخوایم ما افراد دیابتی رو که تاری دید دارن دچار نگرانی بکنیم. تاری دید علل فوق العاده متنوعی داره. همونطور که گفتم چشم یک ساختار پیچیده است، از همون قسمت جلویی چشم یعنی لایه اشک ممکنه باعث تاری دید بشه تا قرنیه تا عدسی تا شبکه. علامت اصلی زمانی که علامت دار بشن تاری دید هست و یا ممکن هستش دیدن لکه های بینایی شناور باشه، که البته لکه های بینایی شناور هم علت های خیلی خوشقیمتری دارن که همشون در واقع خونریزی داخل زجاجیه نیستن.
بله. و حالا برای اینکه این بحث رو به یک جایی برسونیم، در موارد پارگی شبکیه چه کاری باید انجام داد؟ آیا این افراد بینایشون تا چه حد میشه حفظ کرد یا اینکه هیچ امیدی ندارن؟
امید که همیشه وجود داره، حتی در موارد پارگی شدید هم با استفاده از اقدام جراحی که بهش جراحی ویترکتومی یا عمل جراحی شبکیه گفته میشه، همه تلاش جراح این هستش که بتونه شبکیه رو مجدداً چسبیده نگه داره، لیزر در قسمت‌های مختلف انجام بده تا بتونه یک دیدی در واقع برای فرد بتونه حفظ بکنه.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر. و قبل از اینکه بریم بخشی که خانم قندی برامون آماده کردن بشنویم، خواهش میکنم باور برنامه رو مطرح کنیم.
یک باوری هست که ممکن هستش که برخی افراد داشته باشن، این هستش که تمام افراد بالای 60 سال برای حفظ سلامت شبکه‌شون نیازمند استفاده از ویتامین‌ها و املاح در واقع قرص‌های مولتی ویتامین هستن.
بله، بسیار خوب. دوستان شما با این باور موافق هستین که افرادی که بالای 60 سال هستن برای اینکه بتونن بیناییشون رو در واقع حفظ کنن یا بهبود ببخشن یا بینایی بهتری داشته باشن، باید از مکمل‌های استفاده کنن مثل مولتی ویتامین؟ آیا این باور درستی هست یا نه؟ خواهش میکنم که شما ما رو از نظرات خودتون مطلع بفرمایید. باز هم بگم که اینجا رادیو سلامت هست و شما برنامه که مجله سالمندی رو میشنوید از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت و موضوع صحبت ما هم بیماری‌های شبکه است. اما عرض کنم خدمت شما فردا سوم دسامبر هست، روزی که در واقع سال روز پیوند قلب، اولین عمل جراحی پیوند قلب. خانم قندی زحمت کشیدن بخش آماده کردن، دعوت میکنم این بخش رو به اتفاق بشنویم.
The world's first heart transplant has been performed. Medical history has been made in South Africa.
نخستین عمل پیوند قلب جهان 56 سال پیش، 3 دسامبر 1967 در بیمارستان گروتشور، کیپ تاون، آفریقای جنوبی انجام شد. کریستیان بارنارد، جراح اهل آفریقای جنوبی، نخستین عمل جراحی پیوند قلب انسان را در جهان انجام داد. بارنارد در فاصله سال 1953 تا 56 به عنوان جراح مقیم در بیمارستان گروتشور کیپ تاون مشغول به کار بود و آزمایش‌های گسترده‌ای در زمینه پیوند قلب بر روی سگ‌ها انجام داد. بارنارد در سومین روز دسامبر 1967 برای اولین بار قلب یک زن جوان 26 ساله به نام دنیس داروال که بر اثر تصادف رانندگی کشته شده بود را با موفقیت به جای قلب بیمار لوئیس واشکانسکی، خاربار فروشی از اهالی آفریقای جنوبی، پیوند زد.
Professor Barnard and his team have and will continue to receive the acclaim of the world. Only time can tell if the operation will be successful, but their achievement represents a great milestone in medical research.
واشکانسکی 18 روز پس از عمل به دلیل ابتلا به ذات‌الریه درگذشت. علت ابتلای او به این بیماری از کارافتادگی سیستم ایمنی بدن او در نتیجه مصرف داروهایی که برای جلوگیری از پس زدن قلب جدید به عنوان پروتئینی بیگانه برای او تجویز شده بود، اتفاق افتاد. خبر نخستین جراحی پیوند قلب انسان به انسان به سرعت به سرخط خبرهای جهان تبدیل شد. گزارش‌های اولیه این عمل جراحی را تاریخی و موفقیت‌آمیز توصیف کردند و این خبر به دلیل توجه رسانه‌ها به یکی از مهمترین اتفاقات قرن بیستم تبدیل شد.
It happened in this room under the steady hand of Dr. Christian Barnard, who died in 2001. The surgery has barely changed in 50 years.
What has of course dramatically changed is the post-operative immunosuppression, post-operative care.
در این شاهکار درخشان نمادی ترین عضو انسانی دخیل بود و یک داستان آشنا که چطور مرگ یک نفر میتواند به نجات دیگری بیانجامد. بارنارد دومین عمل پیوند قلب را در ژانویه 1968 انجام داد و بیمار او به نام فیلیپ بلایبرگ 594 روز زنده ماند. عملهای بعدی بارنارد تا حدود بسیار زیادی موفقیت آمیز بودند و تا اواخر دهه 70 شماری از بیمارانش توانسته بودند سالهای بیشتری زنده بمانند. کریستیان بارنارد پدر نخستین جراحی پیوند قلب انسان دوم سپتامبر 2001 در قبرس درگذشت.
خیلی ممنونم که ما رو میشنوید. تشکر میکنم از خانم قندی. ولی عمل پیوند قلب یکی از اعمال جراحی پر مخاطره در همه دنیاست و در کشور ما هم انجام میشه. اونهایی که دوست دارن که قلبشون رو در واقع اهدا بکنن لازمه که حتما کارت اهدای عضو رو پر بکنن و انشالله که همه عمر با عزت و طولانی داشته باشیم. اما به هر حال این یکی از انسانی ترین کارهایی که میشه انجام داد، اون هم در واقع اهدای عضو، که میشه با اهدای عضو خیلی به خیلی از انسانها جان بخشید. اما در خدمتتون هستم همچنان با برنامه مجله سالمندی رادیو سلامت در خدمتتون هستیم و میزبان جناب آقای دکتر پاشا انوری هستیم. ایشون متخصص چشم پزشکی هستن و فوق تخصص شبکه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. موضوع صحبت ما هم بیماری های شبکی است. باور برنامه هم این هست که همه افراد بالای 60 سال، یعنی سالمندی در ایران، سن سالمندی در ایران 60 ساله، لازم هستش که برای بهبود وضعیت بیناییشون یا بهتره که از مکمل‌های مثل مولتی ویتامین استفاده کنن. ما این رو به شکل یک باور مطرح کردیم. دوستان از شما می‌خوایم که به ما بگید که این باور درستی هست یا خیر. آقای دکتر من در خدمتتونم. با توجه به اینکه خب پیامک‌ها حجمش زیاده، خواهش می‌کنم که بریم خیلی سریع به موضوع استحاله وابسته به سن لکه زرد که حالا دژنراسیون ماکولا گفته میشه بپردازیم، که این بیماری چه بیماری هست، چه علائمی داره، چطور تشخیص داده میشه؟
این بیماری هم جنبه‌های ناشناخته خیلی زیادی داره. اون چیزی که ما میدونیم این هستش که مولکول‌های بینایی مدام در حال تغییر هستند به دنبال برخورد نور بهشون و نیازمند این هستن که بازیابی بشن. و در جریان این بازیابی یک سری مواد مضر و مواد زائد ایجاد میشه که شبکه با استفاده از قابلیت‌هایی که داره میتونه خودش رو از شر این مواد زائد خلاص بکنه. ولی با افزایش سن یک مقدار این از این مکانیزم های بازیابی و دفع مواد زائد کاهش پیدا میکنه و باعث میشه که این مواد زائد در داخل شبکه رسوب بکنه و همین رسوب مواد زائد در داخل شبکه یا به طور دقیق تر در زیر شبکیه میتونه باعث اختلال عمل کرده لکه زرد و یا ماکولا بشه و علایمی هم که مراجعه میکنن بیشتر با تاری دید و بیشتر تاری دید مرکزی هست. یعنی اینجا برخلاف آب سیاه یا گلوکوم که دید محیطی کاهش پیدا میکنه، اینها دید محیطی مناسبی دارن، ولی از اونجایی که مرکز شبکیه دچار آسیب میشه به خاطر اون مواد زائد، دچار یک لکه سیاه میشن. گاهی اوقات این تجمع مواد زائد باعث خونریزی ناگهانی میشه که اون موقع به صورت خیلی ناگهانی با یک تاری دید خیلی شدید مراجعه میکنن.
بله. و اینکه چه افرادی با احتمال بیشتری دچار در واقع دژنراسیون ماکولا میشن یا استحاله وابسته به سن لکه زرد؟
مهمترین عامل خطرش سن بالا هست.
بله.
بعد از اون میشه راجع به عوامل ژنتیکی، افرادی که سابقه خانوادگی این بیماری رو دارن و گفته شده که یک مقداری ارتباط با فشار خون همین بیماری داره.
بله. خیلی ممنونم. آقای دکتر اگه اجازه بدیم ما یه تعداد از پیمک‌ها رو پاسخ بدیم. گفتن که دوستی از مشهد شبنم خانم گفتن شبها در تاریکی جرقه میبینم، متخصص شبکه مراجعه کردم و گفتن که شبکه چشم شما سالمه و خب میگن که چرا من این مشکل رو دارم، 77 ساله شده.
اگر که توسط متخصص شبکه معاینه شدن و مشکلی نبوده دیگه با خیال راحت میشه گفت که اینکه این اختلال جرقه دیدن ارتباطی به شبکهشون نداره. حالا جرقه دیدن ممکنه علتهای زیادی داشته باشه. یکی از علل شایع به خصوصات تو افراد جوان مربوط به سردردهای میگرنی هست. افرادی که میگرن دارن ممکن استش که قبل از ایجاد سردرد دچار دیدن بعد در محل اورا دچار دیدن جرقه بشن، ولی خود جرقه دیدن به خاطر کشش روی شبکی است.
و در سالمندی حالا چرا این اتفاق میفته؟
چون در سالمندی قسمت داخل چش توسط یک ماده ژله‌ای مانند شفاف به اسم زجاجیه